به عدالت گستری و ظلم ستیزی در حکومت مهدوی پرداختیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان.
ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو.
الله اکبر. رادیو معارف، الله اکبر، صدای ایمان، الله اکبر، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
اهل بيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون این بود که در مورد غنایم جنگی، برای اینکه غنیمت ملک مسلمین بشه و خمسش پرداخته بشه، اذن امام شرطه. در زمان حضور مرحوم صاحب عروه به طور جزم فتوا دادن و در زمان غیبت هم ایشون فتوا ندادن، احتیاط واجب کردن. یعنی احتیاط این است که اذن امام لازم باشه، اگر بدون اذن امام شد قهرن. این رو مثل این که اذن امام شرط است احتیاطا عمل کنن، یعنی بما انه غنیمتون لا بما انه من ارباح المکاسب، خمسش رو بپردازن و بقیهش بین مقاتلین تقسیم بشه. در مورد این فتوایی که مرحوم سید دارن عرض کنم که از محشین عروه، حضرت امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای حکیم و یکی از مشهد آقای جواهری از نواهای مرحوم صاحب جواهر، اینو فتوا دادن که نه، اقوا این است که در زمان غیبت هم اگر که بدون اذن امام باشه، چون امکان نداره اذن گرفتن از امام، این احتیاط نمی کنن که بیان خمس بدن به معنه و قدیمتون، که احتمالا بدن که همش ملک مقاتلین باشه، بلکه الاقوا انه للامام. فتوانان که در زمان غیبت هم و چون امکان ندارد از گرفتن از امام، این ملک امام است. و برخی از محشین هم مثل مرحوم آغازی ها و مرحوم آقای نائینی، اینها باز احتیاط کردن، مثل مرحوم سید تقوی احتیاط کردن، گفتن معلوم نیست در زمان غیبت این طور باشه. این وضع فتوای چیز تحریر الوسیله هم تقریبا مثل همین مفاد احتیاط راشون در اونجا قابل شده که در زمان غیبت هم وقتی بدون اذن امام باشه ملک امام بده. این وضع مسئله از در اقوال مرحوم سید و محشین بر عروه، که عروه با ده حاشیه چاپ کردن دفتر انتشارات جامعه مدرسین مرحوم آقای فاشه کلا رحمتش خدا دلش باز که با چند حاشیه اور به چاپ بشه چند جلد شده. این جلدش رو من از روش نگاه کردم، این اقوال مرحوم آقای حکیم رو به شما عرض کنم که جواهری و یکی دیگر هم هست آل یاسین ظاهران هم باشه، اینها فتوا دادن در مقابل سید به این که الاقوال نهول الامام و خود حضرت امام همین نسبت باشن و مرحوم آوازی هم در حاشیش بر این قسمت هست عروت الوثقی و مرحوم آقای نائینی، اونها احتیاط کردن مثل صاحب عروت الوثقی. حالا قاعدش این است که ما ببینیم از نظر ادله چی میتونیم به دست بیاریم، آیا باید حرف سید رو بزنیم یا حرف مشیر رو یا آیه دیگه ای رو. وجه این که بگیم این شرط است اذن امام روایتی است که وارد شده. مرحوم آیه حائری رضوان الله علیه در کتاب خمسی که مرحوم فرمودن ایشون نوشتن که مشهور اذن امام لازم میدوند و مخالفه در مسئله رو صاحب مدارک و یه نفر دیگه ذکر کردن و الا مشهور لازم میدونن. از نظر کتب دیگر که خب احتیاج به مطالعه بیشتر داره، مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه مسئله رو هم در تذکره متعرض شده خیلی خلاصه تر و هم در منتها. تذکره اساسش این است که هم فتوای شیعه رو متعرض میشه، هم فتوای اهل سنت رو در مقابلش متعرض میشه و بعد استدلالی که شیعه دارن در اهل سنت دارن ذکر میکنند و پایان میبرن مطلب رو. منتها همینطوره تقریبا، در منتها که متعرض میشه مسئله راجبه همین که اذا قضا قومون به غیر اذن الامام، این مال غنیمت برای امام است و برای اگر با اذن امام باشد یک خمسش رو برمیدارد امام و بقیه رو بین مقاتلین تقسیم میکنه. به هر حال این مسئله به این صورت متعرض میشه و متنش این است که کما این که قال به شیخان یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید و سید المرتضا و اتباعهم داره، یعنی کسانی که هم نظر آبه کنه و شیخ طوس و شیخ مفید هستن، در پاورقی اونجا نوشته است که ابو صلاح حلبی در کافی و ابن وراج ظاهرا در محذب به این صورت ذکر کرده، اما دیگه فقط این قال به از شیخان و سید المرتضا و اتباعهمه، این متن منتهی بود و بعید نیست که همین شهرتی را که مرحوم حائری می‌فرمایند از همه عبارت در بیاد، چون قدمای اصحاب بالاخره شیخ مفید رحمت الله علیه خوب بزرگواری بود که مرجع عام شیعه بود و اصلا شیعه و سنی در بغداد ایشون رو رئیس خودشون می‌دونستن و تجلیلی که در تشییع جنازه ایشون شد خیلی عجیب و غریب بوده و بعدش عرض بکنم که سید مرتضی بوده، بعدش هم شیخ طوسی بوده، اینا بزرگان بودن که سردار علما شیعه بودن و ابو صلاح حلبی هم شاید شاگردی شیخ طوسی و شیخ مفید رو کرده و ابن براز هم از همین ها منتخب اونا در قسمت سوریه شاید بودن شام بودن، اینو ایشون ذکر میکنه مرحوم علامه و بعد مقابل اینها اقوال عامه رو ذکر میکنه که مثلا میگه که شافعی گفته است که مستحب است یا مکروه است که اگر بدون اذن امام بود تصرف کنن در همه این غنایم. از ابو حنیف هم جور نقل میکنه، از احمد حنبل هم جور دیگه نقل میکنه که اقوال عامه رو مقابل این سه قول از علمای شیعه قائل دیگری رو که عین قول عامه گفته باشد به عهد الاقوال الثلاثه ذکر نمی کنه. این بعید نیست که از این تعبیری که مرحوم علامه کرده همین جهتی رو که آیه حائری ذکر فرمودن در کتابشون بهشون میفهمن فقط مقابل این قول که معتبر باشه اذن امام، مقابل فقطشون دو نفر ذکر کردن، صاحب مدارکه و یه نفر دیگه، که از این جهت همیشون استفاده فرمودن که شهرت در مسئله بالاخره این است که اذن امام معتبره. منتها وقتی گفتیم اذن امام معتبر است، خودمون که بخوایم حساب کنیم دو زمان رو یا دو زمینه را باید در نظر بگیریم، یکی این که استعمار مطلق در زمان حضور، زمان حضور اهم است از تولی امر به واسطه امام علیه السلام، زمان از صادق سلام الله علیه، از سید شهدا، حضرت عسکری و حضرت امام زمان سلام الله علیه هم زمان حضور بوده، منتها خب اینها هیچ کدوم تصدی امر و تولی امر ملت رو به عهده نداشتن. زمان هست امیر هم علیه السلام بوده که اونجا متولی امر امت هم شده که با درگیری که ایجاد کردن مواجه بودن. در زمان حضور یه وقت هست، یه وقت در زمان غیبت که سید هم در عروه همینطور متعرض شده و تحریر هم تقریبا به همین نحوه بحث رو کرده. به هر حال یه وقت زمان حضور رو حساب میکنیم که آیا اذن امام معتبر است در این که جنگ که انجام میشه، درآمدی که تحصیل میشه، غنایمش یک پنجم گرفته بشه و اگر بدون اذن امام بود در اون زمان حضور که امکان نداشت ازشون در اذن بگیریم، همش ملک امام میشه و اون زمان رو حساب بکنیم که تقریبا عروه هم همینطور حساب کرده. یه وقت هم زمان غیبت رو حساب بکنیم که تمکن از این که استیزان ازمون بکنیم نیست. این چند بزرگواری که عرض کردم که حاشیه به عروه زدن گفتن در زمان غیبت هم اذن گرفتن از امام معتبر است، اگر بدون اذن بود تمام غنایم ملک امام است. و مرحوم سیر هم احتیاط کرده در مقابل مرحوم آوازی هم همینطور میگه، ایشون میگه که ممکن است که بگیم اطلاق نداره اون دلیلی که دلالت میکند بر اعتبار اذن امام. ما برای اینکه این حرفو بزنیم بعید نیست که احتیاج باشد که دلیل خاصی داشته باشیم و الا ادله‌ای که روی غنیمت حکم آورده مثل آیه شریفه یا غنایمی که در روایات هم خوندیم، زیاد خوندیم دیگه، ذکر شده بود، اینها خب غنایم جنگی رو گفتن که بین مقاتلین تقسیم میشه، به اطلاعش اختصام میکنند که چه اذن امام باشه چه اذن امام نباشه. و طبعا اگر بخوام بگیم اذن امام معتبره که اگر اذن امام نبود همه غنایم ملک امام است، دلیل خاص بخواد. دلیل خاصی رو که در این مسئله ذکر کردند روایتی است که عباس ابن موسی الوراق که از بزرگان اصحاب است، از فقها است و ثقه بود است و اشخاص مورد اعتماد زیادی از اصحاب ازشون نقل کردند، وراق نقل کرده منتها ان رجل سماهو، کی از کی نقل کرده مرسله. تازه قبل از وراق هم چند نفر هستم که وضع همشون روشن نیست. این روایت هست که این مسئله ای که اگر امام اذن داد درسته و اگر اذن نداد شما عرض کنم که ملک امام میشه، این مسئله رو در این روایت داره. و این روایت در وسائل در باب اول از ابواب انفال ظاهرن روایت 16 باب اول از ابواب انفال جلد 5 عرض کنم که روایت 16 و به اسناده ان محمد ابن الحسن صفار، یعنی شیخ به اسناده ان محمد ابن الحسن صفار، سند شیخ به صفار معتبر است، نو هم فی المشیخ هم فی الفهرستش، در هر دو کتابشون که تعرض کردن دو سند رو ذکر کردن رجالی که دو سه نفر هستن بین شیخ و صفار هست معتبر. پس تا اینجا خوب سند خوبه. ان الحسن ابن احمد ابن بسار یا بشار، این دو تا نسخه است و بالاخره حسن ابن احمد ابن بشار یا بسار هر کدوم باشن این روشن نیست که کیه. حسن احمد ابن حسن ابن بشار هم ذکر کردن اما توصیق نکردن، بشار هم باشه همینطور، منتها احمد ابن حسن بشار را در بعض جاهای دیگه ذکر کردن که گفتن ثقه است، حسن ابن بشار رو یا حسین ابن بشار، اون دفترم که مفصل نوشته بودم نیوردم اون رو، اون رو گفتن، ولی اون معلوم نیستین احمد ابن حسین ابن بشار باشه یا حسن ابن بشار، برخیر این شخص روشن نیست واسش. از این جهت عرض میکنم که غیر شخص بعدی که ذکر میکنیم خود این واسش هم روشن نیست، صفار مورد وسوقه. وقت ایشون تازه هم یعقوب، این یعقوب هم مسمى به یعقوب زیاده، بعضشون سرن بعضشون غیر سره، ممکنه سره باشه ممکنه نباشه. این است که عرض کردم خود این نفراتی که قبل از عباس وراقه درشون حرفه، این بین صفار و بعد عن العباس الوراق، العباس الوغاس، عباس ابن موسى الوراق، مکنا به عبد الفصل سقطو و فقه ها هست و آدم مورد اعتمادی است و اشخاص بزرگوی از روات هم از شنم کردن. ان رجل سما، تازه ایشون هم از مردی که اسمش رو برده نقل میکنه مرسل میشه، مرسلی که معلوم است که این رجل کی هست. این وضع سنده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قضا قومون به غیر اذن الامام فغنمو، وقتی جنگ کنن قومی بدون اذن و غنیمتی به چنگ بیارند، کانت الغنیمت و کلها للامام، و ازا قضو به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس. و این تفصیل قشن میده که اگر جنگ کنن بدون اذن امام و غنیمت به چنگ بیارن، اذن امام که نباشه تمام غنیمت مال امام، و اگر جنگ کنن با امر امام به دستور امام که ایشون فرموده باشه، حالا یا خودشون هم در جبه حضور داشته باشند یا نه سریه باشه کسانی رو فرستاده باشن بر جنگ، به خاطر ازا قضو به امر الامام کان للامام الخمس. این روایت مدلولی است که روایتی است که بهش استناد کردن و همین یه روایت رو ذکر کردم که روایت بر این جهت داره. حالا این روایت رو اگر که از نظر سند بخوام خدشه کنیم، همین است که گفتیم این چند نفر که در سند هستن وضعش روشن نیست، تازه آخرش هم تا عباس وراق ایراد نخواهیم بگیریم میرسیم به اون رجل سماه مرسله، سند غیر معتبره. منتها وقتی که اصحاب تقریبا بهش عمل کردن، به این وضعی که عرض کردم که علامه در منتها به اون طریق مسئله رو عنوان کرده، اون اواخر جلد هشتم منتها هست، اواخر کتاب خمس، خیلی کتاب خمس رو مختصر بحث کردن، تذکرم همینطوره، تازه منتها بهتر بود تعرضش از این مسئله نسبت به تذکره. اینجا چون که تمام اصحاب تقریبا مخالفی نبوده که انهو در مسئله در میان اصحاب خودمون که مرحوم علامه شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی را و اتباعهم را که عرض کردم حلبی و قاضی ابن براجه، اینها رو که بزرگان فقهای متقدم از اصحاب هستن ذکر کرده و هیچ کس هم نگفته مخالفت کرده از شیعه، مخالفین رو فقط شافعی نقل میکند و ابو حنیفه و از خونم که احمد حنبل سنی ها رو مقابل این قول آورده و معلوم میشد که بین شیعه اختلافی نبوده و حد اقلش این است که همونطور که مرموهای عالی فرمودن شهره در مسئله است که بعد هم مثل صاحب مدارک و صاحب عداقین دو نفر رو فقط به عنوان مخالف ذکر کردن، پس مشهور به این روایت عمل کردن. و بعید نیست که روایتی که مشهور به این اصحاب باشه، با اینکه اصحاب خودمون این جهت درشون مسلم بوده که خبر غیر ثقه رو معتبر نمیدونن، خبر ثقه رو خوب معتبر میدونن و تازه مثل ابن ادریس که خبر واحد رو به طور کلی منکره، ولی اون که مسلمی بین اصحاب است که خبر ثقه اگر حجت باشه حجت است، خبر واحد ثقه حجته. این که مشهور بین اصحاب اومدن همین روایت رو ذکر میکنه علامه و هیچ تعرضی و توجهی به این که سندش ایرادی داره نمیکنه، مفاد روایت مورد بحث رو میده و اصحابی که بناشون بر این است که به خبر ثقه عمل میکنند به این روایت بدون چون و چرا عمل کرده باشند، اطمینان پیدا میکنه آدم به این که با توجه به اون مطلبی که از اصحاب روشن است که اینها به خبر ثقه عمل میکنند، خبر غیر ثقه رو معتبر نمیدونن، معلوم شد که این روایت طوری بوده است که بینشون قطعی بوده که از زمان حضور، حالا این روایت مفاده زمان حضور و غیر حضور همین دلالت میکنه بر این که اذن امام برای این که غنائم رو مردم مقاتل مالک بشن معتبره، مشهور بشه عمل کردن، عمله نه شهرت فتوایی، نه عمله به این روایت کردن. یعنی مفاد روایت هیچ روایت دیگری نداریم که ازش استفاده بتونیم بکنیم. یه روایت دیگری حالا بعد ذکر میکنیم، مرموهای حائری ذکر کردن از روایت تفسیر امام عسکری رو، اما اون سند نداره، اون خیلی آبروریزی است و تازه وضعش بدتر از این از نظر سند. این از این جهت بگیم که خبری که مشهور باشد بین الاصحاب، شهرت داشته باشد، عملی به او، نه نقلش. اگر نقل کرده باشن اصحاب ولی عمل بهش نکرده باشن، مثل اعراض اصحابه که رو گرداندند از توجه کردن به مفاد حدیث، معلوم شد که معتبر نبوده بهشون که بهش عمل نکردن. ولی این روایت که حالا به تنهایی حساب کنیم سندش ان رجلن سما هست و غیر معتبر است، در این حال بهش استناد کرده باشن، به جوری هم استناد کرده باشن که علامه مخالف ذکر نکنه. و تا این پایین هم که میان به زمان صاحب مدارک میرسیم که بعد از سنه 1000 هست، سده شاید دهم و یازدهم است، وقتی ایشون تنها مثلا مخالف باشه، اصحاب تقریبا مخالف روشنی بین اونها نسبت به این که به این روایت عمل و توجه نکنند نداشتیم. از این جهت خبری که مشهور باشه، که مشهور بشه عمل کرده باشن، خدا رحمت کنه آقایون بزرگان علما رو که بالاخره ما در خدمتشون بودیم. از امام رحمت الله علیه می فرمودن که شهرت دو نوع شهرته، یه شهرت عملیه، یه شهرت روایی. اگر شهرت روایی باشه، یعنی روایتی مشهور باشه، خیلی ها نقل کرده باشن، این حجت نیست، برای اینکه هیچ روایتی در شمارشون نقل از قلمشون نیفته نقل کرده باشن. و این روش هم که فقط منظور نقل روایت باشه، بوده بین اصحاب. اول کتاب من لا یعظم الفقیه بر مصدو شاهد بر این است که اینطور بوده. ایشون اول کتابش گفته است که ولیس قصدی، قصد من در این کتاب من لا یعظم الفقیه، قصد علمای دیگر نیست که نظرم این باشه فقط جمع کنم روایات رو، بلکه به علاوه خواستم روایاتی که بین من و خدا حجت است بیارم، یعنی روایات مورد وسوخ رو بیارم، که همین فرمایشی است که ایشون در اول فقیهش فرموده است و دلیل میخوان بگن که تمام روایاتی که در فقیه آورده، ولی اون که سند صدو سندم دارده به کسانی که در فقیه ذکر کرده، ولی برای بعضی از یا خیلی کم میشه که سند صدو ذکر نشده باشه، روشن نیست. یه همین تعقد کلی که اولی کتاب داده کافیه برای این است که این بین هو و بین الله حجت. ولی بالاخره بعضی از اصحاب مقصودشون از یک روایت نقل روایاتی که واصل الیهم بوده، خود نقل روایت شهرت هم باشه دلالت نمی کنه، بلکه خصوصا شهرتی که بهش عمل نکنن اگر باشه، خود این اعراض از عمل به روایت شاهد بر این است که معلوم میشه گیری داشته روایتی که بهش عمل نکردند و فتوای جوریزی که دادن. داریم روایات این چنینی هم، البته کمه. بالاخره در مورد این روایت که مشهور بهش عمل کردن، شهرت روایی نیست، بلکه به علاوه شهرت روایی شهرت فتوایی هم هست که اصحاب اومدن به همه استناد کردن، مرحوم علامه و در تمام کتب فقه بعد از ایشون هم خود صاحب سواری هم روایت رو ذکر کرده، این روایت رو بهش عمل کردن، با اینکه خودشون میگن به خبر غیر ثقه عمل نمیشه، معلوم میشد که خبر رو مورد وسوق میدونستن. اینو بیانی بود که حضرت امام رحمت الله علیه داشت، ظاهرا بیان قویه، چون بعضی از محترمین دیگر اینطور نمی گفتن، می فرمودن که نباید جوری باشد که وسوق به روایت داشته باشه. وقت در مقابل این حرف، حرف کسی که میگه شهرت فتوایی که عمل بش کرده باشن عرض کنم که کافیه، اون همه میگه از این مکش میکنه وسوق را، به همین ترتیبی که عرض کردم که وقتی اصحاب ما کسانی هستن که به هر روایتی عمل نمی کنن، منتها بدون ایراد در سند روایت پذیرفته باشن مشهور مفاد روایت رو، معلوم شد که وسوق بهش پیدا کرده بودم که بهش عمل کردم. خب اگر این طور شد، پس ضعف سند روایت با عمل مشهور به مفاد روایت ضعفش جبران میشه. مثل این میشد که روایت صحیح و سندی نقل کرده باشه صاحب تحصیل بر ما، این روایت سندش معتبره، این روایت تأکید میکند که اگر اطلاقی هم داشته باشه آیه غنیمت که چه با اذن امام به جنگ برن چه نه، اینجا میگه که اگر بدون اذن امام باشه فقط کانت الغنیمه کلها للامام، یعنی اونجا اینطور نیست که خمسش فقط برداشته بشه، بلکه تمام غنایم مال امام میشه. وقت دلالت میکند که اطلاقش که هم زمان حضور امام رو شامله و هم زمان غیبت را اختصاص می کند که وضع حکومت اسلام به این ترتیبه که امام را خدا قرار داده، ولی امر را بر مسلمین قرار داده و باید اداره جامعه مسلمین با گرداندن ولی امر بچرخه، و اگر که تولی امر کرد و قضا به اذن الامام، منتها حالا ما به اذن الامام میگیم، امامش هم مثل این که تولی داشته باشه یا نه، حضرت صادق و باقر و امام کاظم و امام رضا تولی نداشتن، ولی به اذن امام اگر باشه اینها مالک میشن و الا همش مال امام. اون وقت اینها رو که شامل میشه زمان حضور را که تولی امر را هم ندارن شامل میشه. اصحاب هم در این جهت خلاف ندارن، از شهرت هم بالاتره. راجع به زمان حضور مشروط به اذن امام هست، همه تقریبا به این روایت عمل کردن، اما اطلاق چون داره زمان غیبت هم بالاخره ائمه ما ائمه هستن ولی که تولی اداره امور ندارن، اطلاقش اقتضا میکند که در زمان غیبت هم مثلا همینطور باشه. فلذا به نظر میاد که اگر بخوایم خودمون هم به این روایات توجه کنیم و مثل عروه را و مفاد عروه را مورد توجه قرار بدیم، باید بگیم که الاقوى انه للامام، برای اینکه روایات روایاتیست که در زمان حضور هم شامل میشه، امام هم امام است، چه زمان حضورش باشه چه زمان غیبتش باشه، اون وقت امام هست اگر به اذن امام باشد کانت الخمسش للامام، و اگر بدون اذن باشه همش برای امام است. این وجه فتوایی رو که این چند بزرگوار دادند همین میشد که اطلاق دارد، زمان غیبت رو هم شامل میشه. مرحوم آغازی ها و شاید در عبارت آینوانی هم اشاره بود، مرحوم آغازی ها میگه معلوم نیست اطلاق شامل بشه زمان غیبت رو. و چرا معلوم نیست؟ وقتی که قضا قانون به غیر اذن الامام، از این استفاده میکنیم که خلاص وضعیت اسلام، و یا به عبارت دیگر اگر بخوام که حالا عرض میکنم، وضعیت اسلام این است که یه ولی امری قرار داده که امام است، در زمان پیغمبر خود پیغمبر بوده، بعدم هست امیر و این ائمه دوازده کنه، اینها ولی امر مردمان، اگر اذنشون برای قضا جنگ هم که در قرآن هم زیاد بشه اشاره شده که با مشرکین و اهل کتاب بجنگید و اینها، اگر که با اذن ولی امر بود کان خمس و خمس الغنی امام، یا این که جور دیگه بگیم که چه مانعی داره که این مطلبی که من عرض میکنم یه نیست، فراتر از این حواشی هم چه مانعی دارد که بگیم که از این روایات استفاده میشه که اساس اسلام همینطور که عرض کردم بر این است که بالاخره یک امامی داریم، امامی در اسلام قرار داده شده که نظام اسلامی رو او بچرخونه. اذا قضا قومون به اذن الامام، اگر به اذن امام، امام یعنی ولی امره، اگر ولی امری که ولایت امر رو به عهده گرفته، به عهده گرفته است شما میگم که باید به عهده بگیره، چون به عهده گرفته نه، زمان حضور هم به عهده نگرفته بودن، ما میگیم این روایت رو وقتی کنار ادله ای قرار بدیم که ولات امر را متعدد ذکر کرده، از این روایت استفاده میکنیم که اساس اسلام بر این است که اون ولی امری که خدا براشون قرار داده اگر جنگی که اتفاق میفته به اذن او باشه، این کان لولی الامر للامام الخمس، و اگر بدون اذن او باشه تمامش مال اوست، و این از برکات و آثار ولایت امری است که خدا قرار داده. پس اگر در زمان غیبت هم خود خدا ولی امری قرار داده باشه که اون ولی امر همه اون اختیاراتی رو که برای معصوم است داشته باشه، در اون زمان هم مسئله همینطور میشه. یعنی اگر حکومتی نداشتیم، تنها ولی امر همون معصوم علیه السلام بود، خب همینه که تفصیل بین امام معصوم و غیر معصوم است و این حرف ها. ولی اگر که بنا شد که در زمان غیبت هم کسی را خدا ولی امر قرار داد، همه اختیاراتی که برای ولی امر است و وظایفی که برای ولی امر است برای او هم هست. و این مطلب را ما وقتی بحث ولایت هم در زمان غیبت رو میکردیم اونجا عرض کردم ادله ای که دلالت میکند بر این